شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. هفت عصر به وقت ایران به تاریخ 13 خرداد ماه سال 1403 من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو در روزی که دونالد ترامپ اعلام کرده در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی اجازه هیچ گونه غنی‌سازی رو نخواهد داد. از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به لبنان هم در این برنامه خبری خواهید شنید، اما پیش از همه اینها و گزارش‌های بیشتر همراه میشیم با کامبیز کراماتی همکارم که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای شما روایت میکنه. کامبیز درود بر شما.
مرسی. سلام. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که برای گفتگو با مقامات لبنان به بیروت سفر کرده است، در بدو ورود به این شهر خواستار آغاز مرحله تازه‌ای از روابط میان ایران و لبنان بر پایه احترام متقابل شد. او همچنین تاکید کرد که تهران ضمن احترام به لبنان و حاکمیتش در امور داخلی این کشور دخالت نخواهد کرد. مقامات لبنانی در گذشته جمهوری اسلامی را به مداخله در امور داخلی آن کشور متهم کرده بودند. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفتگوهای خود با آقای عراقچی را صریح توصیف کرده و نوشت خواستار حمایت ایران از لبنان برای عبور از چالش‌ها از جمله در زمینه بست حاکمیت بر تمام کشور و انحصار سلاح تنها در دست حکومت شده است. گروه هواپیمایی لوفتانزای آلمان توقف پروازهایش به اسرائیل را تا 22 ژوئن یا اول تیر ماه تمدید کرد. پروازهای سایر شرکت‌های هوایی عضو گروه لوفتانزا شامل هواپیمایی اتریش، هواپیمایی بروکسل، سوئیس و یوروینگز به اسرائیل هم مشمول همین تصمیم شده است. لوفتانزا از زمان اصابت یک موشک حوثی‌های یمن به محوطه فرودگاه بن گوریون اسرائیل در هفته‌های گذشته پروازهایش به این کشور را متوقف کرد. همزمان ادامه هم عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه هم به نگرانی‌های امنیتی شرکت‌های هوایی دامن زده است. سرویس امنیتی اوکراین موسوم به SBU میگوید پل ارتباطی روسیه با شبه جزیره کریمه را با استفاده از مواد منفجره نصب شده در زیر آب هدف قرار داده است. این نهاد امنیتی با انتشار بیانیه‌ای از به کار گرفتن 1100 کیلوگرم مواد منفجره زیر آبی برای آسیب زدن به ستون‌های پل خبر داد. جاده و خط آهن عبوری از روی این پل برای تأمین نیرو و تجهیزات ارتش روسیه در مناطق اشغالی خاک اوکراین از اهمیت زیادی برخوردار است. روسیه بدون اشاره به جزئیات از اختلال موقت در عبور و مرور بر روی این پل خبر داده بود، اما کمی بعد از بازگشایی پل خبر داد. به دنبال اعلام تصمیم خرت ویلدرز رهبر حزب توندرو و دست راستی آزادی برای خروج از دولت ائتلافی هلند، سیاستمداران اپوزیسیون خواستار برگزاری سریع انتخابات شدند. خرت ویلدرز آنچه را که بی‌توجهی به خواسته ها و سیاست های مهاجرتی حزب آزادی توصیف می کند به عنوان دلیل تصمیمش برای خارج کردن این حزب از دولت ائتلافی عنوان کرد. فرانس تیمرز رهبر بزرگترین جناح اپوزیسیون در پارلمان این کشور با تاکید بر اینکه هلند شایسته دولتی است که بتواند مردم را متحد کرده و برای حل مشکلات گام بردارد از آمادگی و درخواست برای برگزاری انتخابات خبر داد. این چهره سیاسی دولت ائتلافی چهار حزبی هلند را ضعیف، فاقد اتفاق نظر و دستخوش اختلاف و درگیری درونی توصیف کرد. جیمی دیک رهبر حزب سوسیالیست هلند هم خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات شد. در پی شکست نامزد مورد حمایت دولت لهستان در انتخابات ریاست جمهوری، دونالد توسک نخست وزیر این کشور خواستار رأی اعتماد مجدد پارلمان شد. نخست وزیر لهستان اعلام کرد که پس از رایزنی با رئیس پارلمان بر سر برگزاری جلسه رأی اعتماد در روز چهارشنبه آینده 21 خرداد ماه توافق کردند. از زمان شکست رافائل ترزاکوفسکی شهردار ورشو و نامزد لیبرال انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات یکشنبه گذشته، دولت ائتلافی چپ میانه به رهبری دونالد توسک زیر فشار قرار گرفته است. در انتخابات ریاست جمهوری لهستان، کارول ناوروفسکی که از سوی حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای قانون و عدالت حمایت می‌شد، با کسب نزدیک به 51% آرا به پیروزی رسید. دوره ریاست جمهوری در لهستان 5 سال است و رئیس جمهور دارای اختیاراتی همچون انتصاب نخست وزیر و اعضای کابینه، تبیین سیاست خارجی و فرماندهی نیروهای مسلح در شرایط جنگ است.
سپاس از کامبیز کراماتی که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
تا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال تاکید کرده که در توافق احتمالی با ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم داده نخواهد شد، این در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر حق غنی‌سازی اورانیوم تاکید می‌کنند. از سوی سایت آمریکایی آکسیوس در گزارشی جزئیاتی از پیشنهاد جدید آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران منتشر کرده. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری بشنوید.
غنی‌سازی اورانیوم همچنان برجسته‌ترین مسئله در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا برای دستیابی به توافق هسته‌ای. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد امروز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تأکید کرد که در توافق احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی اورانیوم را نخواهیم داد. ساعاتی پیش از آنکه آقای ترامپ پیام خود را در شبکه تروث سوشال منتشر کند، سایت آمریکا آکسیوس به نقل از دو منبع که میگوید از پیشنهاد آمریکا به ایران بدون واسطه اطلاع دارند، گزارشی در این باره منتشر کرد. دهم خرداد، کمتر از یک هفته پس از پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن در روم، پایتخت ایتالیا، وزیر خارجه ایران اعلام کرد که همتای هامانی‌اش در سفری کوتاه به تهران پیشنهاد مکتوب آمریکا را تحویل داد. وبسایت آکسیوس در گزارش خود نوشته است که پیشنهاد ایالات متحده به ایران اجازه می‌دهد برای یک دوره زمانی مشخص غنی‌سازی اورانیوم با غنای پایین را در خاک خود انجام دهد. بر پایه این گزارش، پیشنهاد آمریکا به ایران اجازه ساخت تأسیسات غنی‌سازی جدید را نمی‌دهد و خواستار آن است تا زیرساخت‌های حیاتی برای تبدیل و فراوری اورانیوم را برچیند. این پیشنهاد همچنین بیان می‌کند که ایران باید تحقیق و توسعه جدید برای سانتریفیوژها را متوقف کند. طبق این پیشنهاد، توافق هسته‌ای برای ایجاد یک کنسرسیوم غنی‌سازی منطقه‌ای متمرکز خواهد بود که چندین شرط را برآورده می‌کند. نخست، ممنوعیت توسعه قابلیت‌های غنی‌سازی داخلی در ایران فراتر از آنچه برای اهداف غیرنظامی ضروری است. دوم، کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران به میزان 3% به طور موقت. سوم، غیرفعال شدن تأسیسات غنی‌سازی زیرزمینی ایران برای مدت زمان مورد توافق طرفین. چهارم، محدود شدن فعالیت غنی‌سازی در تأسیسات روی زمین ایران به طور موقت به سطح مورد نیاز برای سوخت راکتور هسته‌ای طبق دستورالعمل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و پنجم، ایجاد یک نظام مستحکم برای نظارت و تایید فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله تایید فوری پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که پاسخ پیشنهاد آمریکا در دست تهیه است. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داد که تهران پیشنهاد آمریکا را غیر قابل قبول می‌داند و در تدارک پاسخ رد به آن است. از سوی شبکه CNN به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داده که پیشنهاد ایالات متحده را غیر منسجم، نامرتبط، غیر واقعی و حاوی مطالب بیش از حد توصیف کرده است.
در گزارش ایلیا جزیری شنیدید که دونالد ترامپ در اعلام کرده در توافق احتمالی با ایران اجازه هیچ گونه غنی‌سازی داده نخواهد شد. اما روز سه‌شنبه به دنبال تیراندازی ارتش اسرائیل به سوی گروهی از فلسطینی‌ها که در نزدیکی یک محل توزیع غذا در نوار غزه تجمع کرده بودند، دست کم 27 تن کشته و 10 تن هم زخمی شدند. این سومین روز متوالی است که چنین حادثه‌ای رخ می‌دهد و عملیات امدادرسانی را مختل کرده. همکارم مهران کرمی گزارش بیشتر می‌دهد.
به دنبال تیراندازی از سوی سربازان اسرائیل برای سومین روز متوالی، ده ها فلسطینی در نزدیکی یک مرکز توزیع غذا روز سه‌شنبه کشته و زخمی شدند. چند ساعت پس از اینکه اسرائیل اعلام کرد سه تن از نیروهایش در درگیری‌های شمال نوار غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای این کشور به گروهی از افراد که راه‌های دسترسی مشخص شده در نزدیکی مرکز توزیع کمک‌ها در رفح را ترک کرده و به مواضع آنها نزدیک شده بودند آتش گشودند. اما مسئولان درمانی در نوار غزه که در کنترل حماس است میگویند دست کم 27 نفر هنگام انتظار برای دریافت کمک در شهر رفح در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. در ویدیوهای منتشر شده از غزه، مجروحان از جمله دست کم یک زن بر روی گاری‌هایی که توسط اولاق کشیده می‌شوند دیده می‌شوند که به مراکز درمانی منتقل و سپس روی برانکارت یا درون آمبولانس‌ها گذاشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که ممانعت از دسترسی مردم به کمک‌های غذایی ممکن است جنایت جنگی باشد و حملات به کسانی که در تلاش برای دسترسی به این کمک‌ها هستند غیر قابل قبول است. رئیس این دفتر خواستار تحقیقات سریع و بی‌طرفانه درباره تلفات این حادثه شد و تصریح کرد حملات علیه غیر نظامیان نقض جدی قوانین بین‌المللی است و جنایت جنگی به شمار می رود. جرمی لورنس، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل:
ممانعت عمدی از دسترسی غیرنظامیان به غذا و دیگر کمک‌های حیاتی ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. تهدید به گرسنگی همراه با 20 ماه کشتار غیرنظامیان و ویرانی‌های گسترده، جابجایی‌های اجباری مکرر و لحن غیرانسانی و تهدیدآمیز غیرقابل تحمل از سوی رهبران اسرائیل برای خالی کردن نوار غزه از سکنه آن، همگی از عناصر جدی‌ترین جنایات در چارچوب حقوق بین‌الملل به شمار می‌روند.
در همین حال انتقادها از بنیاد بشردوستانه غزه که مسئولیت توزیع غذا را در این منطقه بر عهده دارد بالا گرفته. این نهاد با حمایت اسرائیل و آمریکا کارش را در غزه آغاز کرده تا جایگزین سازمان ملل و بنیادهای بین المللی کمک رسانی در غزه شود.
گزارش شنیدید از مهران کریمی. همطور که در خبرها شنیدید، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه سفر منطقه‌ایش پس از مصر روز سه‌شنبه وارد لبنان شده، سفری که وزیر خارجه جمهوری اسلامی اون رو فصل جدیدی از روابط دو جانبه بر اساس منافع متقابل اعلام کرده. اما آنچه دغدغه دو کشور یعنی ایران و لبنان، حضور حزب الله لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی که دولت جدید لبنان میگه نباید اسلحه در دست داشته باشه. گفتگو داشتم با مسعود الفک، کارشناس خاورمیانه، و از نکات مهم سفر رئیس وزیر خارجه جمهوری اسلامی به لبنان پرسیدم.
وزیر خارجه لبنان توی بحث در رابطه با مسائل مهمتری از بازسازی و یا حتی نیاز به مشارکت ایران در بازسازی اشاره کرده. روی سه مسئله اساسی انگشت گذاشته: وحدت سرزمینی لبنان، مسئله این که اسلحه در لبنان باید در دست دولت باشه و هر گونه کمکی به لبنان به هر جهتی که میخواد باشه باید از طریق دولت باشه. این سه نکته خیلی مهمتر از مسئله بازسازی هست که گفته بله شرکت های ایرانی میتونن در بازسازی شرکت بکنن. فکر میکنم لبنان الان منابع بازسازیش متفاوت هست. کشورهای شورای همکاری، پادشاهی سعودی، امارات، این کشورها خب نقش اساسی تری میتونن در بازسازی لبنان ایفا بکنن. آقای عراقچی هم گفت ایران به شرایط داخلی لبنان احترام میذاره و در امور داخلی این کشور دخالت نمی کن. بسیاری از رسانه‌های عربی این رو اصلا تیتر کردن که ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی کنه.
فکر می‌کنید هدف جمهوری اسلامی چیه که در این زمان در مورد فصل جدیدی از روابط بین ایران و لبنان صحبت میکنه؟
این در چارچوب کل وضعیتی که در منطقه است. خب ایران سوریه رو از دست داده و اکنون روابطی هم با حاکمیت جدید در سوریه نداره. در نتیجه سعی میکنه که روابط خودش رو با رئیس جمهور جدید لبنان و شرایط جدید لبنان هماهنگ بکنه. جمهوری اسلامی ایران در کل، چه در گذشته و چه در حال، منافعی در لبنان داره. این منافع بر اساس شاید منافع سیاسی، منافع اقتصادی، میتونه منافع متنوعی باشه. با سقوط رژیم بشار اسد این شرایط برای جمهوری اسلامی ایران تنگتر شده. در نتیجه سعی میکنه بتونه روابط خودش رو بازنگری بکنه و بازسازی بکنه در لبنان.
فکر میکنید این بازنگری و بازسازی روابط جمهوری اسلامی با لبنان چه پیامی میتونه برای کشورهای منطقه داشته باشه، جمله برای اسرائیل؟
توی اون مسئله این که ما از بازپسگیری مناطق اشغال شده لبنان توسط اسرائیل حمایت میکنه، اما این حمایت حرفی از حمایت از حزب الله برای بازپسگیری این مناطق نیست، چون این رو دولت لبنان باهاش مخالفه. دولت جدید به یک اسلحه در لبنان و به یک تفنگ ایمان داره و تفنگی که در دست ارتش و نیروهای مسلح رسمی لبنان باشه، تفنگ دیگری رو به رسمیت نمیشناسه. در نتیجه برای ایران مشخصه که این حمایت نمیتونه بیش از یک حمایت سیاسی باشه. فکر میکنم اکنون ایران در حال نه فقط بازسازی روابط خودش با لبنان بر اساس شرایط جدیدی که در منطقه ایجاد شده، در حال بازسازی روابطش با بسیاری از کشورهای منطقه است.
فکر میکنید که حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله چگونه میتونه بر روی این فصل جدید روابط این دو کشور سایه بندازه؟
حمایت از گروه هایی که موازی دولت ها عمل می کنند در کل جهان عرب قابل قبول نیست. اون رو نوعی ضربه زدن به آن چیزی که عرب ها نامش رو الامن القومی العربی، امنیت ملی عربی اسمش رو میذارن، که اینجاها منظور امنیت تمام کشورهای عربی هست. فکر میکنم که بازنگری در این رابطه و ایجاد شیوه جدیدی برای رابطه زیر نظر جهان عرب هست که ببینن ایران با حزب الله چطور برخورد میکنه. آیا جلوی این که حزب الله از یک گروه شبه نظامی تبدیل فقط به یک گروه سیاسی بشه حمایت میکنه، یا بر مسئله شبه نظامی بودن این گروه میخواد تأکید بکنه؟ اگر تأکید روی این مسئله خواهد بود، به نظر من روی روابط میان تهران و بسیار از پایتخت‌های عربی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
مسعود الفقر، کارشناس خاورمیانه، از سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به لبنان گفت.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رویا ثابت، یک شهروند بهایی مقیم امارات، توسط دادگاه انقلاب شیراز به 10 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شده. گفتگویی داشتم با محمدعلی روحانیان، همسر این شهروند بهایی، و شرایط و پرونده او پرسیدم.
خانم من رویا ثابت تاریخ 4 ژانویه سال 2024 برای دیدار پدر مادرش که بسیار بیمار بودند تشریف بردند شیراز. در فرودگاه با هیچ مشاکلی روبرو نشدند. هفته سوم چند مأمور وارد شدند، بعد از سوال و جواب هر چیزی، یعنی لایسن رانندگی که اماراتی داشتند، هویه اماراتی داشتند، بطاقه صحیه یعنی اون کارتی که شما میری بیمارستان، اون رو همه رو ازش گرفتن. بعد بهش گفتن که شما همینجا باش، ما به شما تماس میگیریم، شما خودت رو معرفی کن. تاریخ 15 فوریه تماس میگیرن، میگن لطفاً بیا خودت رو معرفی کن. خانم منم 15 فوریه که میره خودش رو معرفی میکنه، میبرنش در زندان انفرادی. بعد از چندین ماه از اونجا میبرنش زندان عادل‌آباد، دوباره از زندان عادل‌آباد برش میگردونن انفرادی. بعد بهش میگن باید وثیقه بذاری 18 میلیارد تومان. خانم میگه من از کجا بیارم 18 میلیارد تومان؟ شما میدونید چقدره. برادرش میاد خونه دو طبقهش وثیقه میذاره، خونه باباش هم وثیقه میذارن. اینا در حدود 10 میلیارد تومان میشه. بعد خانم ما آزاد میکنن، میگن حالا باش تا منتظر محاکمه باشید. خانم ما دو تا وکیل مدافع میگیره، یکی در تهران هست، یکی هم در شیراز.
با چه اتهامی ایشون رو بازداشت کردند؟
اتهامشون مثل همیشه ارتباط با بیت العدل، قیام بر علیه امنیت کشور، که اصلا من معنی این حرفا نمیفهمم چیه. یه خانمی تو کرفکان تو امارات 23 سال زندگی کرده، قیام بر علیه جمهوری اسلامی ایران، تبلیغ دیانت بهائی، از این چیزا که اصلا هیچ کدومش حقیقت نداره.
چه زمانی به شما اعلام کردن که ایشون حکم 10 سال زندان رو دارند؟
تاریخ 28 می همین امسال، همین چند یه هفته پیش.
قطعی هست یا خیر؟
نه، این حکم قطعی نیست. گفتن صبر کنین، مراحل مختلف هم داره. وکیل مدافع اعتراض کرده، گفته اصلا هر چیزی که شما میگین به این خانم اصلا ربطی نداره. این خانم در امارات زندگی کرده. گیرم یه عربی رو بهائی کرده. اصلا به شما ربطی نداره. آخه این چه حرفیه؟ یه نفر تو امارات زندگی کنه، اون وقت شما تو ایران بگیری محاکمش کنی.
آیا با همسرتون در ارتباط هستید؟
بله هر شب صحبت میکنیم. یعنی میدونی من بهش روحیه میدم، گفتم من به تو افتخار میکنم، تو هیچ گناهی مرتکب نشدی، تو رفتی دیدن پدر مادرت و همه هم دیدن بابات فوت شد از بیماری، مادرش هم آلزایمر داره، مادرش نمیدونه که دخترش پلوشه 18 ماه اونجاست ولی مادر آلزایمر داره نمیدونه.
صدای محمد علی روحانیان رو شنیدید، همسر رویا ثابت، یک شهروند بهایی مقیم امارات که با اتهاماتی همچون همکاری و مرابطه با اتباع و نهادهای دولت اسرائیل، تشکیل و اداره گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام در ایران بازداشت و به 10 سال حبس محکوم شده.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بعد از انتشار چند نسخه متفاوت از ترانه عزیزم، اچرن خواننده سرشناس بریتانیایی، حالا شاهد اجرای متفاوتی از این ترانه هستیم که در آن یک گروه ایرانی با نام شهنای به همراه 3 گروه دیگر از ایرلند، هند و چین به همراه اچرن عزیزم را اجرا می‌کنند. موزیک ویدیویی که چند روز بیشتر منتشر نشده و همکارم بنیامین صدر با سعید رضازاده نوازنده تار گروه شهنای گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
آقای رضازاده، قبل از اینکه بریم سراغ همکاری با اچیران و ترانه جدید و ناماشنای عزیزم، برامون خیلی کوتاه بگین که چند سال هست که اصلا گروه شهنای فعالیت میکنه که حالا با اچیران خواننده سرشناس بریتانیایی هم همکاری کرده.
تقریبا میتونم بگم 3 سالی هست که گروه رو ما راه اندازی کردیم.
چند تا نوازنده هستن در گروه شهنای؟
این گروه سرپرست خاصی نداره، خودمون به صورت خودجوش اومدیم گروه تشکیل دادیم، اسم گذاشتیم. من نوازنده تار و ستار هستم تو این گروه و بعضن عود هم می نوازم. همچنین دوست عزیزم امیر بهمنش خواننده گروه هستن، علی رحمانی نوازنده تنبک هستن و اخیراً هم امیر حسین حیدری نوازنده خوب کمانچه دارن با ما همکاری می کنن.
گروه شهنای در کجا فعالیت می کنن؟ منظورم اینه که پایگاه اصلیش در ایران هست یا بریتانیا هست؟
پایگاه اصلی ما در بریتانیا هست. من سال 2019 وقتی که ورود کردم به اسکاتلند، دنبال این بودیم که بر حال نوازنده ها و خواننده ها یا حالا هنرمندانی رو پیدا بکنیم که بتونیم در کنار هم کار بکنیم. خب بعد از گذشت تقریبا 3 سال یا یکم بیشتر 4 سال شاید همدیگر رو پیدا کردیم، یعنی اعضای گروه کران هستیم و سختی که گروه ما داره اینه که ما هر کدوممون در یک شهر زندگی میکنیم.
حالا بریم سر اصل مطلب، چه شد که با اچیران ارتباط برقرار کردین و برامون از اولین گام های پیوند با اچیران توضیح بدید؟
حدوداً 1 ماه پیش بود که ایمیلی رو دریافت کردیم از مدیر برنامه های جناب اچیرن و ایشون از ما دعوت به همکاری کرده که در واقع ترانه یا آهنگ عزیزم که جدیدن خب اجرا شده و اینها میخواد که با یک فرم جدیدی با گروه های دیگری، گروه های چینی، هندی و همچنین گروه ایرانی، حالا چون که این کلمه عزیزم در این هست و آهنگساز این کار هم ایرانی باشنشون، میخواستن که یعنی ما هم باشون همکاری بکنیم. قبول کردیم و وقتی که نوت آهنگ برای من ارسال شد، خب این طراحی شده برای سازهای غربی، یعنی اسکیل کار جی فلت میجر بود یا همون سول به مول ماژور که برای نوازنده های ساز ایرانی بسیار سخت است. نوت ها رو تبدیل کردیم و کوک رو عوض کردیم، کوک حالا تقریبا میتونم بگم ابدایی ولی خب کوکی که مرسوم نیست برای نوازنده های ایرانی رو تونستم انجام بدم و یک شب هم رفتیم تمرین کردیم و شب بعدش هم رفتیم به همراه جناب اچیرن اتلانتیک استودیو در لندن و ضبط کردیم و اجرا کردیم و چند روز پیش هم دیده و شنیده شد. وقتی که شما میبینید این ویدیو کلیپ رو روی هر قسمتی که میره، خب مثلا از ابتدا وقتی شروع میشه میریمسه گروه مثلا هندی، اون لحظه شما میتونی سازهای هندی با سوناریته هندی بشنوی و روی هر گروهی که میاد مشخصه که اون رنگ و بوی اون سازهای اون کشور رو داره. همه نوت‌ها یکی بود و اجرا وقتی که میکس میشه میشه اینجا مشخص میشه.
بعد این قرار هستش که به صورت حالا یک کار کنسرتی یا تورمانند هم اجرا بشه یا نه یک ضبط استدیویی بود؟
اتفاقا ایده خوبی هست که ما داریم بهش فکر میکنیم که اگر بشه همین رو در کنار خانواده اصلی که اچیرن هست باشون مطرح بکنیم، اگر بشه در خلال کنسرت های خودش بیایم اجرا بکنیم به عنوان حالا یک قسمت. خودمون قصد داریم که این کار رو به صورت جداگانه با سازهای ایرانی ضبط بکنیم که رنگ و بوی ایرانی تری در واقع داشته باشه. قصد داریم که احتمالاً همین کار رو باشون صحبت بکنیم اگر بشه کنسرت خودشون، چون که نمیشه کلن همراهش بوده، چون سازی که میزنن و پاپ هست نمیشه گفت سنخیت نداره، میشه پیدا کرد اون چیزی رو که باید مشترک باشه، ولی احتمال میدیم که شو قبول بکنه که در آینده داشته باشیم.
یک نسخه دیگری هم خانم گوگوش اجرا کردن از این کار، اگر که شنیده باشید آیا با خانم گوگوش هم ممکن هست که شما یک کار مشترک بخواید در همین زمینه بکنید؟
اتفاقا یک جلسه ای داشتیم صحبت میکردیم اعضای گروه و شگفت انگیز هم چیزی که شما اشاره میکنید ما راجعش حرف زدیم، گفتیم که اگر بشه با خانم گوش هم صحبت بکنیم که همکاری داشته باشیم.
خب گفتگوی بنیامین صدر رو شنیدید با سعید رضازاده نوازنده تار گروه شهنای. این گروه به همراه سه گروه دیگر از کشورهای ایرلند، هند و چین به تازگی موسیقی و ترانه عزیزم رو کار اد شیرن خواننده سرشناس بریتانیایی بار دیگه بازخوانی کردن و اجرای دوباره کردن. موسیقی ویدیویی که به تازگی منتشر شده و بسیار سر و صدا کرده.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
radiofarda.com این جایی هستش که شما میتونید بیشترین خبرها رو بخونید و همینطور میتونید بیشترین خبرها رو به ما بدید در شماره تلفن‌هایی که برای شما اعلام می‌کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 22 11 22 112 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. شماره دیگر رادیو فردا 22 11 22 113 این شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا هستن که شما میتونید با ما در تماس باشید. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم و همینطور میتونید در پیام رسان واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشین و ما رو در جریان اخبار و موضوعات مهمی که بیشتر دوست دارین در مورد اون بشنوید بدانید با ما در تماس باشین و اونها رو به ما بگید. اما از پژوهشی جدید برای شما بگیم. پژوهشی تازه نشون میده که ورزش منظم پس از درمان سرطان روده بزرگ نه تنها کیفیت زندگی رو بهبود میده، بلکه میتونه خطر بازگشت بیماری رو به طور قابل توجهی کاهش بده. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام ابراهیمی.
آیا ورزش می تواند به بیماران سرطانی کمک کند؟ بله، ورزش می تواند شانس بهبودی را افزایش دهد. پژوهشی بین‌المللی و کم سابقه نشان داده برنامه‌ای منظم از فعالیت بدنی پس از درمان سرطان روده بزرگ می تواند به شکل چشمگیری خطر بازگشت بیماری و حتی مرگ را کاهش دهد. در این مطالعه حدود 900 بیمار که مراحل درمان سرطان روده بزرگ را به پایان رسانده بودند به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه فقط توصیه‌های عمومی سلامت را دریافت کرد، اما گروه دیگر وارد برنامه‌ای ساختار یافته از ورزش شد. برنامه‌ای که 3 سال ادامه داشت و با راهنمایی مربیان ورزشی بیماران را به پیاده‌روی، شنا یا دوچرخه سواری چند بار در هفته تشویق می‌کرد. نتایج بسیار امیدوارکننده بود. پس از 5 سال 80% از کسانی که در گروه ورزش مشارکت داشتند بدون بازگشت بیماری زندگی می‌کردند. این در حالی بود که در گروه دیگر این عدد 74% بود. در یک بازه 8 ساله احتمال مرگ در میان بیماران ورزشکار 37% کمتر از گروه دیگر بود. و نکته مهم اینجاست که این فعالیت‌های ورزشی انجام شده لزوماً شدید یا طاقت فرسا نبودند. حتی پیاده‌روی سریع چند روز در هفته به مدت نیم ساعت میتوانست چنین اثری داشته باشد. اما چرا ورزش چنین تأثیری دارد؟ پژوهشگران میگویند ورزش با کاهش التهاب در بدن، تقویت سیستم ایمنی و کنترل وزن از رشد دوباره سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کند. این یافته‌ها اکنون بحثی مهم را در جامعه پزشکی مطرح کردند. شاید وقت آن رسیده باشد که ورزش به بخش رسمی از مراقبت‌های پس از درمان سرطان تبدیل شود، نه فقط برای بهبود روحیه، بلکه به عنوان روشی علمی برای کمک به درمان و افزایش طول عمر بیماران.
شهرام ابراهیمی از تأثیر ورزش منظم پس از درمان سرطان روده گفت اما ورزش باعث سلامتی و کاهش خطر ابتلا به سرطان هم میشه، چون مواد شیمیایی التهاب‌زا در بدن رو کاهش میده. یعنی برای اینکه جلوگیری کنیم از سرطان، فکر می‌کنم یکی از راهاش، بهترین راهاش میتونه ورزش کردن باشه. با این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری بودید و همچنان شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. منم